الله رب العالمين، فالصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثی که روزه گذشته داشتیم در رابطه با موثقه مسعد ابن صدقه بود که در مراوعات مسعد ابن صدقه، خب ملاحظه فرمودید اونجا امام علیه السلام فرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. بعدم آقا به نحو کلی در آمد بیان فرمود و الاشیا کلها علی ذلک حتی تستبین لک، یا اینکه او تقوم به البینه. البته این روایت اشاره کردیم چون مثال سرقت لباس زده بود و عبد مملوک و امرأه تحت تو اینا رو گفته بود، با این بیانات اشاره کردیم معذرتون که این روایت نشان دهنده این است که میخواد مثلا بگه برای من اصالت الهلیه رو بیان کنه که بگه در شبهات کلان اصالت الهلیه. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه میخواد بگه نه، این روایت مخصوص شبهات موضوعیه است، شبهات حکمیه رو نمیگیره. یه وجه بیانشون رو دیروز بیان کردیم و جوابش هم دادیم. دلیل بر این معنا که این مربوط به شبهه موضوعی باشه، ایشون فرمودن لفظ به عینه هست که این به عینه حتی تعریف الحرام به عینه نشان میده که این معلوم میشه که مال شبهه موضوعی است. چرا؟ چون حکمیه به عینه نداره. خب این را ما دیروز بیان کردیم، توضیح دادیم، براتون جواب دادیم، شما جواب رو نوشتید و اشکال ما با ایشون وارد کردیم که نه، این دلیل نمیشه که حتما شبهه موضوعیه باشه. نه، شبهه حکمیه را میگیره، اشکال نداره. ما تا گفتیم به اطلاقش اطراف علم اجمالی را میگیرد، اون تا علم اجمالی به دلیل خارج جدا میشه، به لحظ نظر گرفتن میگیره. این یه بخش بحث رو تمام کردیم بیروز. امروز با اجازه شما آمدیم سر استدلال دومی که باز مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول داره. در مصباح جلد دوم صفحه 274 این وجه دوم رو بیان کردن. فرمودن باز به نظر می رسد که این روایت موثقه مسعد بن صدقه مربوط به شبهات موضوعیه باشه نه حکمیه. چرا؟ فرمودن به قرینه لفظی که میگه حتی تقوم و به البینه، او تقوم و به البینه، اینی که میفرماد او تقوم و به البینه هرچی اشیاجی، خب چی میتونه تقوم و به البینه باشه؟ ایشون فرمودن شبهه موضوعیت میشه بگیم تقوم و به البینه اگر این بینه مراد بینه اصطلاحی باشه. بیانه اصطلاحی یعنی اگه دو تا شخص عادل شهادت بر یک چیزی بدن اون ثابت میشه. و اگر واقعا مراد بیانه اصطلاحی باشد، خب دو تا شاهد میخواد شهادت بده، در کجا شهادت میدن؟ در شبهات موضوعی شهادت میدن، نه شبه حکمیه. در شبهات حکمیه که شهادت نمیخواد، اونجا یک نفر که روایت قول عادل باشد خبر ثابت میشه. احتیاج اقامه بیانه دو تا شاهد عادل در شبهه حکمیه لازم نیست. یک فرد عادلی بیاد به شما خبر بده کلام آقا رو، کلام مرجع رو، کلام امام رو، این همون کفایت میکنه. لازم نیست که دو تا مرد عادل بیان شهادت بدن، چیزی نیست. یک مرد عادل هم بیاد کفایت. پس اینی که امام فرموده او تقوم و به البینه، این بینه را که معنای اصطلاحی بگیرید، اقامت شهادت و عدلین برای یک موضوع، این در کجا میشه باشه؟ در شبهات موضوعیه. شبهات موضوعیه این مطلبه. خب بنابراین پس این تقوم و به البینه یا خودش به نفسهی قرینه است و برای اینکه شبهه موضوعیه، یا او یصلح للقرینیه، این به نفسی، یا خودش به نفس قرین باشه، یا او یصلح بالقرینیه، یا تقریبا صلاحیت این داره که ما رو سوق بده به طرف شبهه موضوعیه. بیایم بگیم این دستوری که امام داره میگه کلش این لکه حلال در شبهات موضوعیه باشه، نه در شبهات حکمیه تحریمیه که ما الان میخواییم برای او دلیل درستون، دلیل براعت مربوطه به شبهات حکمیه میخواییم اثبات بکنیم، این ازش در نمیاد. مگر اینکه شما بیایید لفظ بینه را از معنای اصطلاحی خلعش کنید. ایشون فرمودن در مصباح، مگر اینکه بگیم بینه در اینجا از معنای اولی خودش خلع بشه. خلع بشه چی؟ یعنی بگیم اینجا مراد از بینه معنای لغویه، معنای لغویست. معنای لغوی بینه یعنی ظاهر بشه، درست آجا؟ یعنی چیزی ظاهر بشه، آشکار بشه. خب آشکار شدن معنای لغوی دیگه احتیاجی به دوتا شهادت عادل نداره که آشکار شدن، ولو به یک خبر عادل هم آشکار میشه، این کفایت میکنه. میگه اگر اینجوری معنا کنی او تقوم و البینه رو معنا بکنی به معنی بینه به معنای لغوی بگیرید، خب بله البته اونجا درستی، این درست، الا این خلاف ظاهره. ظاهر از بینه، بینه اصطلاحیه است، نه خیلی. بنابراین پس اگر اینی که با هم عرض کردیم یا قرینه است یا صلاحیت ولی قرینه، شاید به همین علته که اگر این بینه رو ما انصافا بگیم فقط مخصوص اینه که مال همون شهادت که چه بده، یا اگرم نیست بگیم این قرینه میشه که اون معنا مراد باشه، یعنی معنای اصطلاحی نه معنای لغوی. بنابراین با این بیانی که ایشون بیان کردن، خدا رحمتشون کنه، بودن که به نظر میرسد این روایت موثقه ابن صدقه این از روایاتی باشه که مربوط باشه به شبهات موضوعیه، که مرحوم شیخ هم رحمت الله علیه نظرشون که این براعت در شبهات موضوعیه. ما در مقام پاسخ و جواب فرمایش ایشون رو نپذیرفتیم. چرا؟ ما برای چی؟ ما سه تا جواب اینجا دادیم. میگه حالا ما برفرض بپذیریم، قبول کنیم که بینه در اینجا همون بینه اصطلاحی باشه. بینه اصطلاحی خوبه؟ ما میگیم بینه او تقوم و البینه همون معنی اصطلاحی، یعنی اقامت و شهادت عدلی، اقامه شهادت عدلی، درست؟ بله. ولی میگیم بادم شبهات و حکمیه میگیریم، روایت مسعد ابن صدقه، بادم شبهات و حکمیه میگیره. چطور میشه بگیره؟ از اینکه ما این دوتا بند را برای دو قسم قرار بدیم. که چی؟ بیان بگیم در کل شبهه من الحکمیه اول موضوعیه کل شیئن لکه حلال، هر شبهه باید پیش بیاد، چه شبهه موضوعیه چه شبهه حکمیه، حلال است برات، بل اشیا کلها علی ذلک، تا که حتی تستبین، این تستبین شبهات حکمیه رو میگیره، این قسمت مال شبهات حکمیه، تستبین یعنی برو به خبر واحد عادل باشه که بیانه اصطلاحی نیست، تستبین یعنی ولو به خبر و شهادت عادله، بلکه حالا من دیگه توی نوشته نیوردم، بلکه به خبر سقر داده آقایون قبول میکنن، نه فقط عد، در باب رجال راجب احکام اینا خبر سقر هم قبول میکنه، حتی طرف اگر مثلا سنیه ولی موثق باشه در گفتارش، مورد تایید بشه بادم قبول میکنه. حالا ما بگیم خبر عد، چشم، ما بگیم نه، حتی تستبین یعنی چه؟ یعنی برات آشکار میشه. آشکار با چی آشکار میشه؟ با یه خبر عادل خبر بیاره یه نفر قبول میشه، چه اشکال داره؟ اون وقت او تقوم و بهل بینه مربوط به شبه موضوعیه باشه، این فراز، فراز اول مال شبهات میه باشه، فراز دوم مال شبهات موضوعیه، چه اشکال؟ اولی حکمیه، دوباره موضوعیه. بنابراین پس موثقه صدقه در واقع دستم نمیخوره دیگه، اینجا به قول آن تخصیصم نمیخوره، عبارت روایت کل شیء لک حلال هر دو را گره، هم شبهه حکمیه را گره، هم شبهه موضوعیه را گره. و ما میخواد این درستش کنیم، ما میخواهیم این روایت رو نگرش داریم، به درد براعت ما بخوره. پس بنابراین این یک جوابیه برای جناب آیت الله خویی که نه، میگیم ولو بینه را به معنای اصطلاحی بگیریم باب هم کفایت میکنه. جواب دوم، چه اشکال داره همینجا تقوم و بهل بینه جز به این روایاتی قرار بدیم که میخواد بگه خبر اعتبارش این است که ولو بین که با بینه مطلبی قبول خبر از راه بینه باشه، چه اشکال داره؟ بیان این نکته رو میخواد بکنه. آه، او تقوم و بینه جز به اخباری باشد برای اعتبار خبر عادل، میخواد این نکته رو بگه که خبر عادل بینه قابل اعتماده، میشه بهش دادیم. خب حالا خبر عادل میشه اعتماد کنی چه در شبهات حکمیه چه در شبهات مستحق میکنه که از جزء ادله اعتبار قبول خبر باشه به خبر چمانی داره، هم شبهات موضوعیه رو میگیرد هم شبهات حکمیه رو میگیرد، هر دو رو درست میکنه قهرا. بنابراین پس این جواب دومم ممکنه ما هم بیانه رو به این صورت معنا کنیم که هر دو شبهه رو داخلش بکنیم. این در صورتی بود که اگر ما بیانه رو به همون معنای اصطلاحی بگیریم که بیشتر هم تو ذهن آدم اون معنای اصطلاحی بیشتر تو ذهن آدم میاد، گفتیم بیانه رو به اون معنا بگیریم باز میشه شبهه حکمیه رو درش وارد کرد با این بیانی که من خدمتتون توضیح دادم. بلکه سوم هم لایبعد احتمالش هست، شاید هم اینجا بیانه معنای لغوی باشه، لزوم نداره حتما ما بیانه به معنای اصطلاحی بگیریم، نه، شاید هم به معنای بیانه اینجا بیانه لغوی باشه. لغوی یعنی که انده روشن بشه قهرم. خب اگر لغوی باشه که دیگه هر دو رو میگیره، چه فرق میکنه چه بخواد شبه حکمیه باشه چه بخواد شبه موضوعیه باشه، هیچ فرقی در این مطلب نمیکنه، در هر دو صورت رو میگیره. خلاصه مطلب رو جمعش بکنیم، مطلب رو از این مرحله بیان اون بزرگوار و جواب بزرگوار بگذاریم سر اصل مسئله. ادعای ما در رابطه با روایت ابن صدقه، ادعای ما که مقصود اهم مسئله هم در همین جاست، اینی که از جمله روایاتی که دلالت بر براءت میکنه در شبهات حکمیه تحریمیه روایت ابن صدقه است. روایت ابن صدقه با ادعامون اینه، این روایت جز ادله براءت باشه، جز ادلهی که میخوان برای براءت بیارن بگیم یکی از این روایات همین روایت ابن صدقه است. خب این روایت ابن صدقه رو از ادله قرار بدیم به چه صورت؟ اونم بل اطلاق. بل اطلاق یعنی چه؟ یعنی بگیم در هر شبهه، چه شبهه بدویه باشد چه شبهه غیر بدویه اجمالیه باشد، در کل شبهات سواء اون کانت من شبهات الموضوعیه او شبهات الحکمیه، سواء اون کانت من شبهات البدویه او من الشبهات فی اطراف العلم الاجمالیه، همه اینها رو میاد بگه کل شیء لک حلال، این برای شما حلال است، حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدرو. این اطلاق قاری شدیم، این روایت دست ما رو از همه جهت باز کرد، این روایت داره توسعه میده، ما رو داره میخواد جلو ما رو باز کنه، ما رو خود آزاد کنه. این مثل از قبیل اون روایت سعی که انشاءالله بعدن میخوام بخونیم، الناس فی سعت ما لم یعلمو، روایتی انشاءالله بعدن میاییم جز عدله اونه، الناس فی سعت ما لم یعلمو، مردم تا مادام که علم پیدا نکردن در گشایش و وسعت هم. این روایت میخواد همینه بگه، این روایت ابن صدقه میخواد همین روایت مسئله شعر بگه، میخواد برای مردم برای عباد دقت داری در شبهات چکار کنه؟ دسته‌ها رو باز کنه، بگه ای بنده های من، یکی از مرحمت های خدا، لطف خدا اینه که در شبهات سخت گیری نکردی، بنای اسلام علی سمعت شهرت در آره دیگه، بنای شریعت هم بر همین دیگه، بنایش علی سهلت سمعت هم مگه نداری؟ یعنی که انهو خدا از بزرگواریش، از لطف و کرمش، فضلی که برای مردم به نگاه شدی که نمیخواست سخت بگیره، فرمود در شبهات خیلی خودتون درد سر نندازید، در شبهات براتون حلاله. حالا چه شبهه موضوعیه باشه، چه شبهه حکمیه باشه، همه اینا مگر در اطاف علم جاله، اونم به دلیل خارج. اشاره کردیم خدمتتون این روایت اطلاقش میگیره، ولی از دلیل خارج ما مطلع هستیم که اونجا یا مستلزم تنجد علم اجمالی کب تفصیلی، یا از بابی که مخالفت قطعیه عملیه لازم میاد، یا از باب تناقض را اونایی که دیگه گفته شده درباره اونجا، فقط در اونجا ورزشه میشه، اما بقیه موضوعیه شبه حفظه هیچ فرق نمی کنه، همه اینا رو شامل میشه. ما نظر ما در این که این روایت اینه. خب با توجه به این بیانی که من الان مفصل براتون بیان کردم، از جمله ادله براءت عبارت شد از روایت ابن صدقه. ولی اینجا می‌بینیم مرحوم امام رحمت الله علیه در تهذیب الاصولشان در جلد دوم صفحه 274 ببینم در نه جلد دوم صفحه 239 در تهذیب الاصول صفحه 239 ایشان با اینکه مطلب ما رو بیان کردند، با اینکه فرمودند که روایت ابن صدقه مربوطه به شبهات موضوعیه تنعانی که انه هم میگیرن، مطلب ما را پذیرفتن، اما معذالک از راه دیگه اشکال وارد کردن، این حدیث را خدشدار کردن از راه دیگر، که اون راه دیگر رو ما خیلی نتونستیم قبول بکنیم. چه راهی وارد شدن ایشون خدشه کردن؟ ایشون با این که نظرش اینه که این روایت مخصوص شبه موضوعیه نیست که آقای مرحوم آقای خویی فرمودند و اینا، تعمیم میده لکل شبهات همیتی که ما گفتیم، ولی خدشه دیگرشون در اینجا اینه، فرمودن این روایت در مقام بیان ترخیص است برای اطراف معلوم بالاجمال. این روایت از روایتش که میخواد به ما بگه در جایی که معلوم بالاجمال هست شما آزادی بخوای اون انجامش بدیم، اون حرام رو میتونی انجام بدیم. چطور میشه در اطراف معلوم بالاجمال؟ چطور میشه؟ ایشون میفرماید برای این که ایشون چنهو این از قبیل روایت کل شیء حلال و حرام میگیره. یه روایت ابن صدقه هم ممکن از اون قبیل باشه که روایت بعدی داشتیم کل شیء حلال و حرام فهو حلال. آقا میفرماید اینم ممکنه همون باشه، کل شیء حلال و حرام همون باشه، میخواد بگه برای تو حلال است. چجور بگیم حلاله؟ بگیم از باب اون روایاتی هست که مرحوم سید صاحب عربت الوسقا رحمت الله علیه در کتاب حاشیه مکاسبشون، در حاشیه مکاسب چند تا روایت نقل کردن مرحوم سید که در اون روایت ها از قبیل همینه که انهو از باب وسعت دادن. در کجا؟ در جایی که حلال مختلط بالحرام، در باب جوائز السلطان. تو باب جوائز السلطان مرحوم آقای عثمان کاظم یزدی صاحب عربت الوسقا در حاشیه مکاسب سه روایات دموری کرده، اخباری را در این رابطه که جوائز سلطان میشه بگیری یا نمیشه بگیری. خب سلطان معلومه دیگه، گاگای زورگویی میکنن، ممکنه بعدی مالا زور بگیرن، مال مختلط به حرامه، ممکنه یه قسمت هم حلال باشه تو مالش، خب یه قسمت چم حرام باشه، چون روش سلطنت سلطنتی اینه دیگه، زورگوییه، ممکنه اینجور باشه. خب حالا یه جایزه اگه سلطان به ما داد، ما این جایزه رو بگیریم یا نگیریم؟ حلال یا حرامه؟ با اینکه میدونم این قلدره، گاهی گاهی چیزای زورم گرفته ها، یعنی میدونم این کارا میکنه. سربابایی که سابق خانهای قدیم اینجوری بود با چوب و شلاق میافتادن به جون مردم، چیزا رو میگرفتن. و البته یه مقدارم مال خودشون هم بود، حالا همش هم چوب و شلاق نبود، ولی میدونستیم که چوب و شلاق هم هست. حالا اینا جایزه به ما میدن، ما میتونیم بگیریم یا نه؟ و روایاتی رو نقل کردن که در اونجا فی حلال و حرام اینجوری معنا کردن، یعنی مالی که میدونید دست این آغاز هم حرام دستشه هم حلال دستشه. اجازه میفرمایید ما این مالا رو بگیریم؟ حضرت نموده کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام بینه، این بر شما حرام حلاله مگر حرام رو به اینه بشناسید. ای پس ما میتونیم جایزه رو بله اشکاله. مرحوم آقای امام رحمت الله علیه میگه این روایت ابن صدقم وزان همون روایت هاست، که این روایت هایشون چند تا اسم میبره. یکی میگه در روایتی که در اونجا اسم بره، یکی روایت حضا اسم برده که ایشون اینجا، یکی موثقه سماعت اسم برده که اگر مال حرام به حلال قاطی شد فلا به عصبی این که بگیرید. اینا رو مرحوم سید داره، ایشون هم قبله روایت ها داری شایی از اون که همین تعبیر داره، حتی تعریف الحرام بینه حلال مگر حرام ویده بشه. بیاییم بگیم این وزان روایت ابن صدقم مثل روایت مصرق سماعت، روایت حضائه که میخواد این رو برای ما حلال بکنه، دقت دارید. بنابراین پس این مربوط بشه در بحث حلال مختلط بالحرام ربطی به مسئله ما نداشته. روایت ابن صدقه ربطی مسئله ما نداشته باشیم. آقایی فرمودی ایشون این خدشه رو بیان میکنه در تهذیب از استاد بزرگوارش مرحوم آقا، این روایت نقل کرده. ما گفتیم که این خیلی کم لطفی شده. چرا؟ برای که این روایت خودش مشتمل بر یک موضوعی است که نشان میده کاملا که در جهت خاصه این وصوب و کذالک ولی مرأة تحتک یا اینا مال مختلط به حرام کار نداره که، دقیقا داره این نشان بیده که شبهات بدویجه است. توجه داری ولی اشیا کلها علا ذالک حضرت دست، این همه نشانه این است که شبهش بدویجه است، نه شبهاتی که من علم دارم یا این مال حلال یا حرام، حالا که مال مختلط حرام به حلال من. ما گفتیم که این کمدوسی از نظر ما این روایت انصافش اینه که از همین مساقی که ما گفتیم جدا نشه، گرچه این نکته رو هم اضافه کنم درست رو دیگه رو تمام کنم خسته نشی، گرچه استدلالی که ما به روایت ابن صدقه کردیم برای ادله براءت غیر اونیست که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه داره، چون مرحوم شیخ رحمت الله علیه این روایت رو در موضوع شبهات موضوعیه فقط گرفتن. اما این بیانی که ما گفتیم همه شبهات رو بگیره، هم موضوعیه رو بگیره هم حکمیه رو بگیره. پس به نظر ما این روایت بد نیست جز به عدله حلیت و جز به عدله براءت قرار داده بشه. والعلم عند الله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی محمد و آله
صلی علی محمد و آل محمد و عبد الفرج.